جلسه اول درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان جانمایی موضوع پول در فقه اسلامی، نهم بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله ولعنت الله على اعدائهم اجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد فاهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. السلام عليك يا بقيه الله ورحمه الله وبركاته. علت این که اولا عرض سلام و تشکر خدمت دوستانی که حاضرن در جلسه و امیدواریم که انشالله این جلسه رو و این جلساتی که انشالله خدمت دوستان به عنوان فقه پول خواهیم بود و بحث هایی که خواهیم داشت انشالله که مورد رضایت خدا و اهل بیت و حضرت ولی عصر علیه السلام قرار بگیره و انشالله که ما بتونیم سرنخی از پژوهش‌های فقهی در حوزه پول و تغییر در نظام پولی موجودی که امروز در جهان تسلط داره، تأثیر داره و اینها داشته باشیم. علت این که وارد بحث پول شدیم و بحث اقتصادی رو حالا ما چند سالی دنبال میکنیم، مطابق روایاتمون معتقدیم که تکامل یک جامعه، یکی از پایه‌های تکامل یک جامعه اصلاح معیشتشه. شاید بتونیم بگیم در علوم اجتماعی و علوم تمدنی پایه تحول و تکامل یک جامعه مسئله معیشت و سلامت معیشت و سلامت اقتصادشه. حالا تو معارف اسلامی بحث‌های اعتقادی حرفای دیگه مطرحه، ولی در علوم اجتماعی و علوم تمدن اصل اقتصاد محوریه و امروز می‌بینیم که جمهوری اسلامی در گلوگاه حرکت به سوی تمدن اسلامی در مسئله اقتصاد امروز دوچار چالش شده، باید مسئلهشو حل کنه تا بتونه جلو بره، اگر نه یا در جا میزنه یا عقب گرد میکنه و هیچ تمدنی در تاریخ نبوده که به مسئله اقتصاد، مسئله پول، مسئله معیشت بی توجه بشه و بدون این مسائل بخواد آرمانهاش برسه. لذا جمهوری اسلامی امروز در گردنه رسیدن به تمدن اسلامی و برداشتن گام دوم انقلاب اسلامی گردنه اقتصاده و باید این رو تکلیف خودش رو با یک جامعه ایرانی، دو با نظریه های مدرن و سه با نگاه قرآن و روایات حل کنه و خودش رو پیدا کنه. ما معتقدیم امروز جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی سردرگم شدن در بین نظریه های مدرن از یک سو و آموزه های اسلامی و اقتصاد اسلامی از سوی دیگه. بنابراین طبق روایات الان مسئله جمهوری اسلامی که از مسائل اساسیش مسئله اقتصاده و به نظر ما اون ریشه اساسی و کانون اساسی و دال مرکزی تحول در اقتصاد پوله و اصلاح پوله. چند روایت در این باب عرض کنم و وارد بحث بعدی بشیم. قال الباقر علیه السلام: الکمال کل الکمال. کمال همه کمال، نه یه بخشی از کمال. الکمال کل الکلام ثلاثه، سه تا پایه داره کمال. التفقه فی الدین، یعنی فهم عمیق در دین، درک درست دین، درک صحیح معارف دینی. یعنی اگه جمهوری اسلامی، جامعه ما بر اساس درک درست از دین جامعه سازی نکنه نمیتونه بگیم به سمت کمال حرکت میکنه. و صبر علی نائبه، صبر در مصیبت، مشکلات. جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف اگه صبر نداشت حالا نابود شده بود. اگه مردم صبر نداشتن، مقاومت نداشتن، توکل به خدا نداشتن تو مشکلات، تو جنگ، حالا تو بحث جنگ تحمیلی بود، جنگ‌های اقتصادی بود، فتنه ها بود. و صبر رو الان نائبه، تا صبر نباشه اصلا یه جامعه نمیتونه حرکت کنه و تکامل برسه. صبر هم فرد هم جامعه رو پخته میکنه و واقعا صبر جمهوری اسلامی خیلی بالاست دوستان. یعنی در مسائل مختلف نگاه میکنیم، صبر جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خیلی بالاست. مثلا کلاهدوز اول انقلاب رفتن اینا بمبگذاری کردن تو حزب جمهوری، چند سال پیش قصاص شدن. اینکه مثلا هی ما دنبال آقا کی انتقام سخت میگیریم، کی فلان میگیریم، ببینید شما تعجیل عجله کردن تو مقولات تمدنی شما رو به سطحی گرایی و عملای خام و نپخته میندازه. صبر هم جامعه رو پخته میکنه، هم تصمیم شما رو دقیق میکنه. شما تو طول تاریخ هم جریان فقیهان یه جریان عجیبیه. شما پدر بزرگ آیت الله صافی گل پایگانی میگفت وقتی به سلام علیکم، وقتی به میگفت تو حوزه ها اعلام شد که شیخ فضل‌الله نوری داخل میدان بهارستان تهران اعدام شده. اینقدر فضا سنگین بود که ایشون میگفت فقط اول درس ها همه گفتن انا لله و انا الیه راجعون. یعنی ابراز ناراحتی از قصه اعدام شیخ فضل تو اون زمان خیلی سخت بود، ابراز ناراحتی. ولی صبر عالمانه و اون خط عالمان دینی از گذر تاریخ و مشکلات هی این جریان رو پخته و عمیق و ریشه دار کرده. و تقدیر المعیشه، سومی پایه‌ای که میگه الکمال کل الکمال، امام باقر الاسلام فرمود سلاستون التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. اگه یه جامعه نتونه معیشتش رو تقدیر کنه، معیشتش رو اصلاح کنه و به نظم برسونه، این جامعه دوچار فشل میشه، جامعه از بین میره. نهج البلاغه حکمت 493، فی الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم من تجارت به غیر فقه، کسی که بدون فقه تجارت کنه، فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم، هم تو فرو میره تو ربا، هم تو فرو میره تو سمرتتم سمرتتم. این که امروز جمهوری اسلامی و ساختارهای اقتصادی جامعه ایرانی در ربا داره فرو میره، چون به این ساختارها و این نظام اقتصادی و این نظام پولی و این شکل چرخش پول برآمده از فقه نیست. بذار انتظاری هم نداشته باشیم که ربا توش نباشه. امیرالمومنین فرمود من تجر به غیر فقه، کسی که تجارت کنه بدون درک احکام اسلامی، بدون رعایت چارچوبای فقهی، فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم، هم تو فرو میره. پس اینید مسئله اقتصاد و معیشت که پایه های کمال یک جامعه است و متاسفانه جریان حزب اللهی و مذهبی تو بحث اقتصاد خیلی ضعیفن، اطلاعی ندارن، مطالعه‌ای ندارن. اقتصاد اصطلاحشه ها، بیشتر تو رو بحث معیشت، اصطلاح معیشت درست داره. و اگه ما میخواییم جامعه رو از ربا نجات بدیم، به تکامل برسیم، باید پایگاه مطالعات علوم اجتماعی، علوم اقتصادی ما فقه باشه. ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابی ان ابی البختری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لنا فی الخیر. اللهم نداره، حالا بعضی از بزرگان گفتن بارک لنا، خدایا برام تو بارک لنا فی الخبز، نون ما را برکت بده خدا. پیغمبر میفهمونه، پیامبر میفهمه، بارک لنا فی الخبز، نان ما رو برکت بده، دعا میکنه. ولا تفرق بیننا و بینه، خدایا بین ما و نون جدایی ننداز. نون شاید مثلا هم اصطلاح اقتصاد و ما این همچین تعابیری رو مثلا داریم، ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. یه همچی دعایی از پیامبر تو این سطح، خدایا بین ما و نان جدایی نندازید. فلولا الخبز، اگر نان نباشه، اقتصاد درست نباشه، معیشت درست نباشه، ما صلینا ولا صمنا، مردم نمازشون مشکل پیدا میکنه، روزه نمیگیرن، ولا ادینا فرائض ربنا، دیگه کم کم دین ضعیف میشه. این چیزی که بعضی که ما میبینیم بخش زیادیش مسئله یه. و روایت آخری که اینجا عرض کنیم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نعم العون علی تقوی الله الغنا، بهترین یاری کننده برای تقوای الهی غناست. حالا بعضی اومدن معنا کردن معنوی، گفتن غنای بی‌نیازی از مردم، ولی حداقل مرحوم کلینی اینو به عنوان همون غنی بودن، پول داشتن معنی کرده. خیلی از بزرگان اونجوری معنی کردن. میشه دو تا معنیشو داشت. بهترین یاری کننده برای رعایت تقوا اینه که شما پول داشته باشی، پول حلال داشته باشی، زندگیت یه سر و سامونی داشته باشی. خب به این بهانه ما وارد بحث پول میشیم و معتقدیم ضرورت امروز جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و جامعه ایرانی است که به مسئله اقتصاد و معیشت توجه کنه. و ما هم چون معتقدیم یکی از کانونهای اساسی اصلاح معیشت و اقتصاد پوله، به مسئله پول میپردازیم. بحثی که ما تو این جلسات میکنیم به عنوان فقه پول، فقه کارکرد پول نیست، فقه تولید پوله. آن چیزی که امروز توی درسای خارج حالا برخی برگزار میکنن، میان میگن آقا این پولو ما چجوری استفاده کنیم، بحث میشه عکس مال باطل انجام ندیم، ربا حرامه، نمیدونم مضاربه اینطوریه، قرض اینطوریه. ما اگر به ربا هم اشاره میکنیم، اگر به عکس مال باطل هم اشاره میکنیم، اگه در مورد قرض و مضاربه و اینها بحث میکنیم، از باب ماهیت پوله. پس بهتر اسم این جلساتو بذاریم فقه تولید پول و ماهیت پول، یعنی درباره خود ماهیت پول و اخلاق و فقه تولید پول میخوایم صحبت کنیم. ببینیم اگه پول بخواد تولید بشه، چاپ بشه، اخلاقیش چیه؟ نظر شارع درباره ماهیت پول، چگونگی تولید پول، اینا چیه؟ بعد از این منظر، بله به ربا هم توجه بحث میکنیم، اکتمال بطول بحث میکنیم، رو منظرمون مهمه. مثلا میخوام بریم تو عقود بانکی رو بحث کنیم، مثلا اگر مثلا دیر کرده اسمشو عوض کنیم یا دو همونو بشیم، مثلا مضاربه چه شکلی باشه تو بانک، بورس مثلا چه جوری باشه، از این منظر که پول چگونه استفاده میشه نمیخوایم بحث کنیم، پول چگونه تولید میشه، منظر دقت کنیم، دقیق کنیم. بنابراین بحث ما درباره خود تولید پوله، کمتر کسی هم تو این حوزه حرف زده، اصلا کتاب فقهی تو این زمینه نداریم. بحث خیلی لاغره، خیلی گرد پاشی های علمای شیعه کردن، بزرگان کردن، خیلی اندک در مورد مسئله فقه پول یه حرف های خیلی اندکی لابلای کتاب های فقهی اگر پیدا بشه. بیشتر بحث ها در حوزه استفاده از پول و چگونگی استفاده از پول بوده، نه چگونگی تولید پول. از این بحث هم جدیده هم مهمه. البته مسیحیت خیلی تو این حوزه حرف زده، مسیحی ها خیلی جلو، مثلا نیکولاس اورس یک کشیش مسیحیه اواخر قرون وسطا درباره اخلاق تولید پول حرف زده و اصلا یه مکتبی رو توی اروپا ایجاد کرده به عنوان پول سالم در مقابل پول ظالم. یه شعاری دارم، پول سالم، که ما به سمت پول سالم باید حرکت کنیم، نظام پولی سالم، نظام پولی عادلانه. و هنوز هم هستن، یعنی طرفدارای اون جریان توی اروپا و مکاتب اقتصادی موجود هستن. مثلا فرض کنید که مکاتب مثل مکتب اتریش و فرانکفورت و اینها اونجا از این طرفدارای پول سالم زیاد هستن، کتابهایی نوشتن و گفتگوهایی دارن. اهل سنت هم از ما جلوترن تو این حوزه، این بحث هایی که در حوزه فقه تولید پول شده سنی ها اهل تسنن جلوترن، ولی خب اونا هم پراکنده است دیگه. مثلا دینار و زهری و درهم الفزی ماره عمران نزار حسینه، چون یه حنفیه تو آمریکا زندگی میکنه، کتاب نوشته. یا اداره اوقاف کویت کتابایی در حوزه تولید پول و اخلاق تولید پول، فقه تولید پول نوشتن، که یکی شما یا چاپ کردن یا نوشتن، که حالا یکی از کتابهایی که دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی اونجا نوشته بودن، اداره اوقاف کویت چاپ کرده بود، ما ترجمه کردیم عنوان رؤیه نقدیه فی عظمت الاموال غیر الحقیقیه، نگاه انتقادی به اموال غیر حقیقی، پولای غیر واقعی، که اون کتاب اداره اوقاف کویت چاپ کرده. خود البن کل لاربوی فی الاسلام که شهید صدر نوشتن درباره، به سفارش اداره اوقاف کویت بوده. یعنی بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و مالزی تو قصه تولید پول و مسئله پول، حتی ترکیه خیلی جلوان، خیلی حرفای خوب و نوعی دارن و با این تعابیر که پادشاه نباید به مردم خودش خیانت کنه و حق نداره پول رو بی جهت چاپ کنه، زیاد چاپ کنه و مردم رو دچار مشکل کنه با این عنوان، و گفتن یه خودعه است، یه فریبه. از این جنس بحثای اخلاقی و فقهی زیاده. هولسمن کتابی داره به عنوان اخلاق تولید پول که اومده عبارت کتاب مقدس و انجیل مسیحیت رو مستند کرده، استنادهایش رو تو پول بحث کرده، که مثلا فرض کنید وقتی مثلا خداوند میفهمد که به مردم فریبکاری نکنید و خودعه نزنید، مثلا تولید پول و چاپ پول بیرویه میشه خودعه به مردم، اینجوری بحث کرده. فقه شیعه در این حوزه بحث چندانی نداره متاسفانه در حوزه تولید، چون حکومت دستش نبوده. تعبیر مقام معظم رهبری اینه که فقه ما چرا حکومتی نیست، چرا اجتماعی نیست، به دلیل اینکه فقه ما همیشه تو حاشیه بوده، همیشه منزوی بوده. تعبیر خود مقام معظم رهبری میگه چرا این فقه اینقدر نسبت به مسائل اجتماعی محتواش کمه، چون حکومتی دستش نبوده. خب اهل سنت 1000 سال تقریبا حکومت کردن، مسیحیت هم تقریبا 1000 سال حکومت کردن. قرون وسطا رو نگاه کنید، عثمانی ها و دولت عباسیان اینها رو نگاه کنید، همه شو حکومت کردن. چون حکومت کردن مجبور بودن این محصاب پردازن، و ما چون حکومت نکرده بودیم در حاشیه بودیم، ما 40 سال حکومت دستمونه. تو صفویه هم بود که تو صفویه شاه حاکم بود، بیشتر علما حوزه خصوصی دستشون بوده، همه ازدواج و طلاق و... به همین دلیل حوزه فتاوی حکومتی، فتاوی اجتماعی ما خیلی ضعیفه. شما درباره امر معروف نهی از منکر که میگه یکی از ارکان اسلامه و یکی از فروعات دین ما، چند صفحه میگه تو رساله ها بحث میشه، تو کتاب فقه بحث میشه. در حوزه فقه تولید پول و مثلا ماهیت پول بحث نداریم، الا این یه پاسخ به استفتای آیت الله مکارم شیرازی در 1397 که جمعی از اقتصاددانان ازشون استفتا کردن، ایشون بیان کرد که خلق پول بانکی حرابه و مصداق ضرر و زیان به جامعه است. اینو داریم. بحث های درس خارجی اصلا نداریم تو حوزه فقه تولید پول. صحبت ها و بیانات و کتابی که مرحوم آیت الله قاهری شیرازی تو حوزه پول طلا و مسئله پول اسلام داره هم قابل اشاره است، هرچند بحث فقه استدلالی نیست، فقهی نیست، کتاب کتاب ترویجیه و هیچ بحثی تو حوزه فقه تولید پول نداریم. چرا؟ چون اساساً نگاه فقیهان به مسئله پول به دلیل اینکه حکومت دستشون نبوده، مسئله تولید پول رو عرفی نگاه کردن. من میخوام روی این بحث یه دو سه جلسه حرف بزنیم که آیا اساسا درسته که ما مسئله تولید پول رو عرفی نگاه کنیم، عرفی تحلیل کنیم، یا مسئله تولید پول کاملا شرعیه، مسئله کاملا قابل استدلال شرعیه، قابل توضیح شرعیه. کتاب‌هایی که نزدیک بحث ماست، یکی کتاب مرحوم آیت الله شاهروزی، سید محمود شاهرودیه، با قرائات فقهی معاصره که بحث‌های توزیع فقه معاصر دارن، بحث‌های معاصر دارن، مثلا تزخم و نقود، بحث‌های تورم پول و این بحث‌ها، یه تیکم بحث پول اعتباری و اوراق نقدیه رو بحث می‌کنه. البنک اللاربی فی الاسلامی شهید صدره، الربا و البنک الاسلامی که آیت الله مکارم نوشتن، فقه المصارف و النقود که آیت الله بحرانی آیت الله سند بحرانی نوشتن که بیشترم عرض کردم بحث قراردادهای بانکیه. سلام علیکم. فقه طب و تزخم فی النقود، فقه تورم در پول که آیت الله سند نوشتن. این کتاب ها کتاب هاییست که در حوزه پول ما میتونیم بهش اشاره کنیم که نزدیک بحث ماست، بحثی که میخوایم مطرح کنیم. ولی در حوزه تولید پول عرض کردم کتاب فقهی مشخصی نداریم، هیچ بحثی هم توی این حوزه نشده متاسفانه، چون حکومت دستمون نبوده. و حالا یکی میگه 40 سال دستته، میگیم نه، نسبت به تاریخی که فقه پیدا شده و تکامل پیدا کرده 40 سال گمه. 1000 سال مسیحیت حکومت کرده، 1000 سال اهل سنت کتاب هایی تو این حوزه دارن. خب این مقدمات رو عرض کردم، وارد بحث بشیم. نسبت به مسئله روش شناسی بحث، میخوایم چه روشی اتخاذ کنیم و بحث رو دنبال کنیم؟ خب قطعا نگاه ما باید فقهی باشه، زبان ما فقهیه، چون میخوایم از پایگاه علوم اسلامی بحث کنیم. حالا فقهای در واقع استدلالی خیلی دقیق ما مدعیش نیستیم، در حد بضاعتمون بحث فقهی میکنیم، لیکن چند دو نکته رو باید توجه کنیم. یکی این استش که اگر ما بخوایم در حوزه نظامات اجتماعی حرف بزنیم، بحث کنیم و به یه نتیجه‌ای برسیم، لازم است که منظر بحثمون منظر فقه تمدنی باشه. یعنی اگر شما نتونی از منظر تمدنی به مسئله فقه، مسائل فقهی نگاه کنی، پژوهشگر رو دچار کودنی فرهنگی و انحراف پژوهشی میکنه. یعنی شما نمیتونی مسئله درست بفهمی. اگر هر عالمی، هر فقیهی بخواد درباره مسائل اجتماعی صحبت کنه، منظرش منظر تمدنی نباشه، گیج میزنه. یعنی موضوع رو گم میکنه. حالا میگم منظر تمدنی یعنی چه؟ تا منظر شما دقیق نشه، هرچی هم که شما رویکرد سیاسی و اجتماعی باشه، تا منظر دقیق نباشه، تمدنی نباشه، موضوع رو گم میکنه. حکم و موضوع یه جا دیگه میره، یه جای دیگه میره و بحث خراب میشه. بسته به اینکه چه رسالتی بر دوش فقه بذاریم، منظرمون تعیین میشه. یکی میگه آقا فقه در حد اینکه مثلا فرض کنید که احکام فردی ما رو تنظیم کنه، چجوری ازدواج کنم، چجوری غذا بخورم، چه گوشتی بخورم، چه گوشتی نخورم، چجوری طهارت بگیرم، چجوری نماز بخونم. خب این منظر نه تمدن سازه، بلکه تمدن سوزه. یعنی این منظر لحظه به لحظه حوزه های حیاتی خودش رو به دیگران میسپاره. میگه اقتصاد، میگه من نمیدونم، اقتصاد اون میاد تنظیم میکنه. میگه سیاست، میگه سیاستم نمیدونم، شما تنظیم کنید. اوغلا عرف اینا تنظیم کنه. میگیم حوزه نظام طب و سلامت، میگه نمیدونم، اینا رو هم دیگران تنظیم کنن. پول تو جیبت، میگه این پول تو جیبم هم دیگران تنظیم. کم کم میگه تمام حوزه های زندگیشو میسپاره به دیگران. غافل از این که اگر در حوزه نظام اجتماعی طرحی نداشته باشی، عرصه خالی نمیمونه، دیگران طرح میارن وسط. روی میز زندگی مردم یه طرحی وجود داره، تو طرح نذاری دیگران طرح میذارن. و این نقطه کور مطالعات فقهی ماست امروز تو حوزه و دانشگاه. این که فکر میکنیم این بر عهده فقه نیست و نظری فقه در این باب، در این حوزه نداره، عرصه خالی نمیمونه. فقه تمدنی چیه دوستان؟ فقهی که علاوه بر بیان احکام، بستر اجرای احکام رو هم سعی میکنه ایجاد کنه. دقت کنید دوستان، یعنی فقهیست که بستر تمدن ایجاد میکنه. یعنی یک، مانع تمدن نمیشه، تمدن سازی. دو، بسترش رو ایجاد میکنه. این خیلی نکته مهمیه دوستان. یه مقاله ای رو حقیر با آیت الله علی دوست چاپ کردیم به عنوان مبانی جامعه شناختی فقه تمدنی، که اونجا شاخصه های فقه تمدنی رو بحث کردیم که اگر فقیه بخواد تمدنی حرف بزنه و فتاویش رنگ و بوی تمدنی داشته باشه، حکم و موضوعش هماهنگی تمدنی داشته باشه، باید چه شاخصه هایی رو رعایت کنه. و داشتیم تو طول تاریخ هم فقیهان متناسب با این موضوع تلاش کردن نه تنها احکام رو به صورت حقیقت کلی بیان، قضای حقیقی بیان کنن، اومدن بستر انشا و اجرای حکم رو هم بیان کردن یا سعی کردن ایجاد کنن. این خیلی نکته مهمیه. به این مثلا اینکه فقیهان در عصر صفوی نهادی به نام نهاد شیخ الاسلامی ایجاد میکنن. خب مگه در متون فقهی ما یه همچین نهادی وجود داشته؟ میگه نه، فقیه نیاز دیده که یک جایگاهی برای فقها ایجاد کنه که نظارت کنن بر عملکرد شاه، عملکرد مردم، مبادلات بازار. فقه تمدنی میخواد امکان تمدنی اجرای احکام رو فراهم کنه. اگر با این منظر وارد فقه بشیم، خیلی راحت تر میتونیم گفتگو کنیم، زمینه بحث خیلی راحت تر بحث میشه. چون در حوزه تمدن شما فعال مایشا نیستید، باید زمینه رو ایجاد کنید دیگه. یعنی تفاوت استدلال مرحوم امام با بقیه برخی از فقیهان در حوزه ولایت فقیه دقیقا همینجاست. استدلالشون بر ولایت فقیه میگه دلیل لبی اونم به دلیل اختلال نظام من میپذیرم فقیه ولایت داشته باشه. یعنی برای جلوگیری از اختلال نظام یه شاهی یا حاکمی یه چیزی میخواد ما اون بالا بشینه و نظم ایجاد کنه. این یه نگاهه. فقط به خاطر اینکه اختلال نظام نشه. یه نگاه هم اینه که میگه آقا من باید اقامه دین کنم. این تعابیر از امام براتون میخونم. فقیه وظیفه دارد احکام اسلام را اقامه کند، اقامه دین کند. ببین تعریف فقه رو نگاه کنید امام چی میگه. هو قانون المعاش والمعاد. یعنی همه چی دیگه. یه نگاه شما به اینه، میگه آقا میخواد معاش و معاد مردم رو درست کنه. ما با اصطلاح موجود توی تعریف موجود در فقه مشکل نداریم، ولی میگیم حد اقلیه. هو العلم الاحکام الشرعیه یعنی ادله تفصیلیه، حکم برای موضوعات. امام نگاهش به فقه ببینید چیه. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و اداره فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. این نگاه رو همه ترس استکبار هست همین است که فقه و اجتهاد جنبه عملی و عینی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود بیاورد. خب این تعریف میگه من بعد کتاب ولایت فقیه رو نگاه کنیم، میگه من ولایت اصلا با ولایت مطلقه فقیه اون چیزی که امام داره استدلال میکنه فقط با منظر تمدنیه. یعنی میگه من باید بستر اجرای احکام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که اسلام بیان کرده بسترش چیه، چجوری اجرا کنم اینا رو، چجوری ایجاد کنم این بستر رو. یعنی شما بدون این منظر نمیتونید، یعنی اونایی که الان بحث ولایت فقیه رو نمیتونن بحث کنن، استدلال کنن، به دلیل اینکه منظر کوچیکیه، منظر محدودیه. از این منظر اگر ما به مسئله نظامات اجتماعی نگاه کنیم خیلی راحت تر میتونیم گفتگو کنیم. در مطالعات تمدنی یه چیزی مسلمه و اون هستش که ساختارهای جامعه، نظاماتی که در جامعه ایجاد شده، اینا همه برای یه هدفی ایجاد شده، میخواد یه نیازی رو تامین کنه. کسی نمیتونه این انکار کنه. مثلا شما وقتی نگاه میکنید به مسئله پول و بانک، این یه هدفی داره. این نظام پولی به یه شکل و شمایلی ایجاد شده، دنبال یه هدفیه، یه مبانی داره. اگر به این مجموعه نگاه نکنی و نتونی رو تحلیل کنی گم میشی. به تعبیر خود اقتصاددانان مدرن میگن آقا بانک و نظام پولی ایجاد شده برای اینکه ربا توسعه پیدا کنه، امکان ربا توسعه پیدا کنه. پس ساختارهای تمدنی امکان یه هدفی رو، امکان یه مبانی و فرهنگی رو ایجاد میکنه. فقیه تو حوزه فقه نظام اجتماعی باید این امکان رو ایجاد کنه. ساختارهای تمدنی خنثی نیستن. بانک و بورس مبانی دارن، اهدافی دارن، امکانهایی رو ایجاد میکنن. شما وقتی تو این امکانهایی که بانک و بورس ایجاد کردن وارد بشی، دست و بالت بسته است. شما نمیتونی توی ساختاری که امکانه ظلم سیستمی، امکان رباست، یعنی زمینه هاشه. برید اونجا بخواید، چرا؟ چون اون ساختار ایجاد شده برای اینکه نظام سرمایه‌داری رو ایجاد کنه. این تعبیر اینکامه ها، یعنی بزرگان پول اعتباری میگن پول اعتباری ایجاد شده برای نظام سرمایه‌داری، برای ایجاد نظام سرمایه‌داری. تو این ساختار این یه هدفی داره، مبانی داره، روشی داره، کار خودش رو میکنه. چه حالا آقای رئیسی رئیس جمهور باشه، چه آقای روحانی رئیس جمهور باشه، چه احمدی نژاد رئیس جمهور باشه، چه آقای خاتمی رئیس جمهور باشه، چه روحانی رئیس جمهور باشه، چه مقام اعظم رهبری رئیس جمهور باشه، هر کدوم این ساختار داره کار خودش رو میکنه. چه زمان شاه باشه، چه زمان امام باشه، قبل انقلاب باشه، بعد این ساختاره. یعنی دوستان برای اینکه تقریب به ذهن بشه، ببین این ماشین، مثلا شما این ماشین پراید، یه سازه ای داره، این سازه یه هدفی داره، داره کار خودشو، وقتی استارت بزنی روشن میشه کار خودشو میکنه. شما اگه میخوای پرواز کنی با پراید نمیتونی پرواز کنی. این ساختار برای نجات شدی که با یه سرعت خاصی، با یه ایمنی خاصی، با یک شکل خاصی از سوخت و در واقع یه صناعت خاصی این حرکت کنه، بره رو زمین هم حرکت کنه، رو آسفالت هم باید حرکت کنه. مثلا بانک و بورس هم اینطوری هست، یه مبانی دارن، یه ساختاری دارن، یه روابطی بین این اجزایش وجود داره. شما وقتی نشستی پشت ماشین پراید نمیتونی ازش توقع هواپیما داشته باشی، نمیتونی ازش توقع قطار داشته باشی، نمیتونی ازش توقع قایق داشته باشی، نمیتونی ازش توقع داشته باشی که بره تو کوه و بره دره ها و اینها. این ماشین یه امکانهایی داره. عرض کردم سلمان فارسی هم بشه رئیس بانک مرکزی، بانک مرکزی یه کاری میکنه، یه مدل تولید پول و نشر پول و محو پولی داره، این مدل چرخش پولی رو ایجاد میکنه. هر چی هم این نماز شب بخونه و متقی باشه و عالم باشه و اینها، اون ساختاره داره مبانی و اهداف و زمینه های خاص خودش رو دنبال میکنه. لذا شما نگاه کنید بانک از قبل انقلاب چه ساختاری داشته، بعد انقلاب همون پشت فرمون بانک محمد رضا شاه بوده، همین کاری کرد. امام خمینی، حالا امام که شخصا نبوده، سیستم نظام ولایت فقیه، امام بوده، مقام معظم، هر دولتی، کارگزاران، سازندگی، نمیدونم اصلاح طلب، اصول، هر چی اومده این ساختار کار خودش رو کنه. ساختاری تمدنی اینطوری هستند دوستان، ساختاری تمدنی قائم به اشخاص نیستن، نظامات اجتماعی قائم به شخص و فرد نیست. این رو فقیهان ما باید توجه کنن. این کان ببینید چی میگه، اینا بزرگان پول اعتباریه، میگه پول صرفاً یک ابزار مفید نیست، بلکه نهادی است که قواعد و ترتیبات حاکم بر آن یک منبع قدرت است. روابط پولی در برگیرنده روابط اجتماعی است، لذا ذاتاً موضوعاتی مربوط به برابری و نابرابری و متضمن روابط از قدرت و سلطه است. یعنی داره تبعات اجتماعی ایجاد میکنه، ساختار ایجاد میکنه. فقیه اگر رسالت خودش رو ایجاد بسترهای اجرای احکام، تحقق اهداف شارع دونست، میتونیم بگیم فقیه فقیهیست که داره در خدمت نظام اسلامی و انقلاب اسلامی. و اگر ندونست، این رسالت رو بر دوش نده، هر چی هم که طرفدار جمهوری اسلامی باشه، هر چی هم که طرفدار مقام معظم رهبری و ولایت فقیه باشه، علمش کمکی نمیکنه به جمهوری اسلامی، دانشش کمکی نمیکنه به انقلاب اسلامی. هر چی هم بیا 22 بهمن شعار بده، چفیه بندازه، آقا کنه، هر چی هم آقا رو قبول داشته باشه و امام رو قبول داشته باشه، جنگ هم رفته، سابقه جبهه هم داشته باشه، محتوای علمش نمیتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی. چرا؟ چون معتقد نیست این فقه رسالتش اینه. یه گفتگوی آقای قاضی زاده و آقای پیروزمند داشتن چند وقت پیش توی این برنامه زاویه. حرف آقای قاضی زاده چی بود؟ حرف خیلی از مجتهدین و حوزویان ماست. حرف آقای قاضی‌زاده این بود فقه وظیفه داره احکام رو به صورت قضایای حقیقیه بیان کنه. اونم تازه حالا بحث میکنم که اینا هم تازه دارن میگن حکم باید نگاهشون فردیه تازه نه حکومی. بگی ربا حرام است، همین. از صلاتو واجبتون، نماز واجب است، همین. بقیهش میگه بقیهش نظام کارشناسی و نظام. خب اینجوری که شما نمیتونی حکومت کنی که. در جلسه ای که این پایگاه وسائل توی دفتر تبلیغات گرفت به عنوان فقه حکومتی داخل اصفهان اومد این پایگاه وسائل یه جلسه ای گرفت، حقیر سخنانش بودم، آقای قطبی که رئیس اون موقع دفتر تبلیغات بودن، حالا تغییر کرد، ایشون هم سخنان بودن و حاجی خطاط که الان مسئول مدیریت محترم آموزش حوزن. حاجای خطات حرفشون چی بود اونجا؟ حرفشون همین بود، گفتن آقا قضایای حقیقیه وظیفه فقه، بیان احکام به نحو قضایای حقیقیه، این حلال است، ربا حرام است، صلات واجب است، مثلا لحم خروف، لحم گوسفند، گوشت گوسفند مثلا حلال است، همین. اشکال ما میدونی چیه؟ اشکال ما اینه که با این نرم افزارشو نمیتونی حکومت کنی، هرچی هم که طرفدار انقلاب اسلامی باشی. در کتب فقهی مشهوره دیگه، این دوستانی که فقه دیدن و اینها بحث کردن نمیدونن که فقیه سه تا شأن داره در عصر غیبت. فقیه سه تا شأن داره، سه تا وظیفه داره: یک، افتاء، فتوا دادن. دو، قضاوت، قضا. سه، حکومت، که مرحوم سید یزدی تو تکمله عروه این بحث رو حالا به یه زبان دیگه ای بحث کرد، من وارد اون اختلافا نمیشم که حکومت منظور اونجا چیه و اینها. خب افتاء یکی از فتوا دادن، یعنی کشف حکم شارع، بله به نحو قضایی حقیقیه، اشکال نداره. اما دقت کنید این بزرگواران، حالا من دیگه بیشتر اسم نمیبرم، میگن آقا فقیه کارش بیان احکامه. خب و میگیم خب الان ما بانک و بورس رو چیکار کنیم و اینها، اینا رو چجوری درست کنیم؟ میگه اینا کار فقه حاکمه. میگه خب پس شما چیکار میکنیم؟ میگه ما فقط احکام، اگر آقا مقام معظم دستور داد ما هم درباره اونا حرف میزنیم. میگه خب این همه داره داد میزنه که مثلا فقه حکومتی میخوایم فلان، میگه خب فقه حکومتی فقه حاکمه، این فقه مکاسب و رسائل و بحث لومه و اینا رو ما همینا رو میگیم. اونا باید با تصمیم حاکم برگزار بشه، در حالی که تو تاریخ فقه ما این خبرها نبوده ها دوستان. من چند تا مثال حالا براتون اوردن، برخی از بزرگواران توی من براتون مثال میزنم چند تا. ببینید دوستان، فتوا دو شأن داره، دو مرتبه داره. یک فتوا، فتوای حکم فردیه، یک فتوا، فتوای حکومتیه. اینها غیر از حکم حکومتیه. این ستا رو من توضیح بدم. یه فتوای فردی داریم، یه فتوای حکومتی داریم، یه حکم حکومتی داریم. مثلا من به شما میگم که شما اگر مستطیع شدی با این شرایط حج بر شما واجبه، میشه فتوای فردی. شما اگر اومدی قبل از ظهر به وطنت یا اونجایی که قصد 10 روز بخواه بکنی، رسیدی روزه رو باید بگیری تو ماه مبارک رمضان. اگر چیزی نخورده باشی بیرون چیه، یعنی روزه رو باید بگیری. یا اگر قبل از ظهر خارج شده باشی دیگر اذان ظهر رو توی وطن خودت نباشی، خب اینا احکام فردیه، حکم فردیه. یه بار من میام بحث میکنم، میگم الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو محاربه با امام زمان است. این چیه؟ فقیهان از این جنس فتاوی زیاد داشتن ها تو تاریخ. اینا فتوای حکومتیه، فتواه. یعنی میگه اگه قرارداد روژی امضا بشه، انگلیس‌ها بر شؤون مردم ایران مسلط میشن، تنباکو نباید اینطوری داده بشه دست انگلیس. میاد بر اساس قاعده لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا، میاد میگه نفی سبیل در قرآن، قاعده نفی سبیل ما داریم، قاعده فقهی ما مستند به این آیه است. میام چی میگیم؟ میگیم آقا استعمال توتون و تنباکو حرامه. قرارداد روژی شکست خورد، زنای ناصرالدین شاه هم قلیون شکستن، تموشو کل سریخ بهم، تنباکو را مردم آتیش زدن. بعضی میگن این حکم حکومتیه، بعد میخوان فقه راحت کنن، میگن اینا که مال حاکمه، مال کاری به ما نداره. در حالی حکم حکومتی نیست. حکم حکومتی، ببینید، حکم فردی حکمیست که حکم فرد رو تکلیفش رو معلوم میکنه. عرض کردم مثل روزه و نماز و بود. یه بار موضوع شما حکومتیه، بانک، بورس، قرارداد روژی، برجام، فلان، اینا حکومتی میشه فتوای حکومتی. یعنی شما بیایید بر اساس قواعد و قوانین فقهی و مصلحت و نگاهی که در اجتهاد مرسوم وجود داره، میای تکلیف مسائل اجتماعی رو معلوم کنی. مثلا امروز مثلا کمک به اسرائیل حرامه، خریدن جنس اسرائیلی اگر مصداق مثلا کمک به اسرائیل باشه حرامه. یه فتوای اجتماعیه، حکم حکومتی نیست. تا حکم حکومتی حکمیست که انشاء کنه، مثل قاضی میگه این آقا نفقه نداده، بندازش زندان. حکم حکومتی اینطوریه. خرمشهر الان باید آزاد بشه، این حکم حکومتیه. تفاوتش دقت کنی. بعد این دوتا خلط شده در مطالعات فقهی، میگن نه وظیفه حاکم به ما ربطی نداره که. فتوای اجتماعی وظیفه نداری شما انجام بدی؟ فتواتو بده در مورد موضوعات اجتماعی. بعد در مورد موضوع اجتماعی بخوای وارد چی؟ یکیش منظر تمدنی. حالا عرض میکنم منظر تمدنی شما باید چگونه شکل بگیره مهمه، لکن مسئله اینه که بین حکم و فتوا داره یه خلطی صورت میگیره. شما در مورد مسائل اجتماعی نظر دادی بر اساس مبانی فقهیت، این میشه فتوای اجتماعی. شما چند تا از جملات چیزی براتون میخونم، ببینید اینا تو تاریخ ما بوده، فقهای ما هم چیکارایی میکردن. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی کی میگه؟ آخوند خراسانی میگه. مکرر نوشتم که آنچه موجب قوت ملت و شوکت دولت و صرفه حال رعیت و حفظ حدود و ثغور است، بر هر مسلم حتم و لازم است. این خدام شریعت مطهره به وجوب اهتمام در استقرار و استحکام آن، یعنی مشروطه، دوباره مشروطه است، حکم نمودیم و به منزله مجاهدت در رکاب امام زمان ارواحنا فدا دانستیم. اینا فتواست. شما درباره مسئله اجتماعی علمای شما تو طول تاریخ حرف زدن، نظر دادن. مثل آقای مکارم که اخیراً گفت خلق پول بانکی حرام است. مصداق ضرر و زیان به جامعه است. شما نمیتونی بگی این وظیفه حاکمه، من ورود نمیکنم تو این حوزه. بله این حکم حکومتیه. اگر بگیم حکم حکومتی مثل حکم قضاییه، به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم. مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند. یعنی داره یک انشاء میکنه بر یک مصداق خاص. لذا فتوای اجتماعی علاوه بر موضوع شناسی دقیق نیازمند تطبیقه. اما اگه رسید به مرحله انشاء میشه حکم حکومتی. بله حکم. تا وقتی مرحله انشاء نرسه شما بر اساس قوانین قواعد فقهی میای میگی آقا این حرامه، این حلاله، این نظر ما در این حوزه چیه، در این حوزه. الیوم بذل جهد و استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداست. ببینید این تعابیری است که تو تاریخ ما بوده و از این تعابیر هست و زیاده توی متون فقهی ما. کشتگان در راه عباس میرزا، کشتگان در راه کربلا، تو قصه جنگ ایران و روس تعابیر علمایی شما فتاوی جهادی قومینه چیه؟ اینا فتاوی اجتماع. محتوای فقه ما امروز ضعیف شده و ما معتقدیم که فقیه وظیفه داره برای بسترسازی اجرای احکام به فتوای اجتماعی رو بیاره. باید تکلیفت با مسئله بانک و بورس معلوم کنیم، باید تکلیفت با نهادهای مثل نهادهای مالیاتی، نظام مالیاتی، اداره کار، قوانین کار، بیمه، این شکل بحثا مشخص کنیم. نه اینکه بگی آقا این قرارداد در اونجا حلاله یا حرامه. باید تکلیفت نسبت به این نهادها روشن کنی. این نهادها دارن چه زمینه ای رو ایجاد میکنن، دارن چه کار میکنن با جامعه که روی این مفصلا انشاءالله ما یه بحث مفصلی داریم. خب نکته دوم در بحثی که بخواد منظر تمدنی، حالا تو چقدر وقت، نیم ساعت دیگه وقت داریم؟ آره. نکته دومی که در حوزه بحث فقه تمدنی باید بهش توجه کنیم این استش که علاوه بر این که فقیه باید وظیفه داشته باشه بستر اجرای احکام رو ایجاد کنه، باید به موضوعات نظاممند نگاه کنه، شبکه‌ای نگاه کنه. نمیتونه فقیه خرد و اتمیک به مسائل نگاه کنه. میگیم یه پدیده ای اومده به نام بانک، میگه بانک چیه؟ ببین فقه خرد و اتمیک این کارو میکنه، یه مجموعه رو بهش میدی خردش میکنه به اجزا. مثل اینکه الان این لپتاپ به من بدن، من اینو شروع کنم پیچشو باز کنم بگم خب این یه کیبورده و یه LCD داره و یه فلش هم اینجاشه و بعد شروع کنم درباره این اجزا حرف بزنم، در حالی که این مجموعه خودش یک موضوعه. حکم شما درباره این مجموعه چیه؟ درباره این موضوع سیستمی چیه؟ الان غالبا فقهای ما وقتی بحث فقه بانک و بورس رو مطرح میکنن، بانک رو به اجزایش خرد میکنن، میگه مضاربه اینجوریه، این کار رو بکنی حلاله، اینم میتونی تو قالب مساقات بیاری، اینم میتونی تو قالب قرض بیاری. اما خود بانک، نهاد بانک داره چه کار میکنه که این عقود، این شکل نشر پول، جمع پول، این گونه ودیعه گذاری، سپرد، اینا چه کار دارن میکنن؟ خود موضوع سیستمی رو فقیهان، برخی از فقیهان نمیبینن چون نگاهشون اتمیکه، خورده، جزئی نگره و این لطفه میزنه. یه لطیفه ای میگن، میگن که چندین، میگن که مثلا میگن که آره این آج آقا این حلاله، میگه آره، میگه اینجوری کردم حلاله، میگه آره اینم حلاله، میگه اونجوریش بعد اینجوری چی رقص رو باز حلال کن. یعنی شما این جزئیات حکم کلا نداره، خود کل داره یه کار دیگه میکنه. یعنی شما وقتی طرف میرقصه واقعا این نیست و اینم نیست و اینم نیست، یه چیز دیگه است. چه بدین این لطیفش. بنابراین فقهی که نسبت به سیستم ها توجه نداره، اتمی که نسبت به واقعیت اجتماع کوره، چون واقعیت اجتماع و اثری که میزنه اون رقصه است، اون رقصه یه اثری میذاره، یه حالتی ایجاد میکنه، یه فضایی ایجاد. اون اجزا اصلا اون نیست، اجزا منحل و مندکه در سیستم هست. فقیه اینه خیلی فقها اینه باید ببینن و برخی فقها نمیبینن اینا. تو روایت هم نمونهاش زیاده. ببینید مثلا فرض کنید که سأل عبید الله ابن علی الحلی عن ابی عبدالله، عن ابا عبدالله علیه السلام، عن الرجل، این بله، عن الرجل اذا اجنبه، یه مردی جنوبه. دقت کنید نگاه امام این سیستمیه، نگاه امام خرد نیست، مثلا خرد نگاه نمی کنه، چون میدونی خرد که نگاه کردی مقدس نما میشی، ظاهرگرا میشی، شبیه این حنبلی ها میشی. ان الرجل اذا اجنب و لم یجد ما، یجد الماء، آب نیست، آب پیدا نمی کنه، جنوبه. قال یتیمم و به سعید، با خاک تیمم کن. فاذا وجد الماء فلیغتسل، اگرم آب پیدا کرد غسل میکنه. ولو یعید الصلات، نمیخوادم نمازش رو، نمازی که فوت نماز با تیمم خونده وقتم گذشته دیگه نیاز نماز قضا کنه. و ان الرجل، حالا یه صورت مسئله دیگه، یمر رو به رکیه، یه آقایی میاد کنار یه چاهی، یه برکه‌ای، و لیس معه دلوان، یه سطلی نداره آب بکشه غسل کنه. قال لیس علیه ان یدخل الرکیه، امام میگه حق نداره وارد چاه بشه. لان رب الماء هو رب الارض، خدای آب خدای خاکم هست. فلیتیمم، تیمم کنه. میگه چرا؟ تو یک روایت صحیحه دیگه ای امام میفرمه لا ولا تقع فی البئر ولا تفسد علی القوم ماءهم، تو وقتی وارد چاه بشی آبو خراب میکنی، مردم میخوان از این آب بنوشن. یعنی نگاه میکنه میگه آقا الان این میخواد نماز بخونه، بخواد وارد چاه بشه، آب شور به مردم رو خراب کرده. شما به مسئله خورد که نگاه کنی میگه خب برو تو آب غسل کن بیرون دیگه. وقتی مسئله رو دور نگاه میکنی میگه آقا جامعه الان همه این مثلا روستا، همه این شهر دارن از این چاه آب میخورن، این با این بدن کثیفش بره تو این آب بیاد بیرون غسل کنه باشه مردم از آب بخورن، میگه خب اشکال نداره که عبادت کرده. چون نمیتونی مسئله اجتماعی رو خرد ببینی. ببین یه حکم خیلی خرده ها، ولی امام با این که میگه قرآن میگه شما باید وقتی آب نداشتی تیمم کنی، فتیمم و تسعیدن تیب، ولی وقتی اینجا نگاه میکنی میبینی آقا تو شرایط اجتماعی مسئله رو اگه خرد تحلیل کنی کار به هم میریزه، میگه نمیتونی شما اینجوری مسئله نگاه. لذا فقهی که مسائل خرد ببینه اصلا موضوع رو گم میکنه، اشتباه میکنه. این مسئله جمعیت هم جوری بود دیگه، مسئله جمعیت گفتیم یه دونه بچه بیارن حرومه، میگه خب نه، میخوام پنج تا نیارم، دوتا بیارم حرومه، نه اصلا هیچی نیار. یعنی وقتی خرد مسئله نگاه میکنه میگه خب دوتا بیاری، یه دونه اصلا نیاری، اصلا کلا جلوگیری کنی بچه نیاری، حرامه. از منظر بینش خرد میگه چیزی نیست که. این شما میگن جمهوری اسلامی که معضلاتش مسئله جمعیته. چرا؟ چون مسئله رو خرد تحلیل کرده. تو هر موضوع از موضوعات اجتماعی شما اگه مسئله رو خرد تحلیل کنی اشتباه میکنی، 80 میلیون نفر رو به قهقرا میبری، نابود میکنی جامعه رو. اقتضای مسائل اجتماعی نظام من دیدن، شبکه‌ای دیدن موضوعات، مرتبط بودن اجزا با یکدیگر به تحلیل کنی. یه سوال شما بگن آقا یه نفری یک کیلو تریاک دنبالشه، اعدامش کاری ندارم، حروم بندازمش زندان، تعذیب دیگه، خب میگه بندازمش زندان، یه سال بندازم یه دو سال، میگه به یاد قاضی، هر چی قاضی تصمیم گیره، بعد تعذیب به یاد قاضی دیگه، قاضی تصمیم میگیره مثلا یا تو برو برای این آقا 3 ماه کار کن، یه تعذیری برای یه مجازاتی میذاره. خب چون مثلا خرد نگاه میکنی میگه خب انداخ زندان یه اشکال نداره، 3 ماه یا 6 ماه میگه حالا مثلا بزن 6 ماه. اما یه موقع بیه فاصله بگیرید، میخوام منظر شما دقیق شه ها، که وقتی وارد مسئله پول شدیم اونجا وقتی من دارم میگم آقا این پول بستر یه ظلمیست، بسترشه، داره تبعات، فقیه میگه به من چه رب داره، من فقط حکم اینو میگم. یا آقا حکم اینو میگی که آخه این نشد فقه. اگه امام هم میخواست، امام صادق علیه السلام اگه میخواست بگیم که آقا برو تو آب غسل تو بکن، برو مردم هم بالاخره یه کاری میکنن دیگه. یعنی این منظر اگه اصلاح نشه ما همین جور فقه، امام میگفت چی میخونی؟ گفت من اژدهاکشی میخونم. گفت خب اژدها که نداریم، گفت خب نداشته باشیم، گفت خودش بعد خب چیکار میکنه؟ گفت من وقتی استاد اژدهاکشی شدم میرم به یکی دیگه درس میدم. یعنی وضعیت ما اینجوری میشه دیگه، اینو یاد میگیری عالم میشی و میری دوره اینو به یکی دیگه یاد میگی. خب این کارکردش رو جامعه چی میشه؟ تا موضوعات اجتماعی رو شما شبکه‌ای و نظاممند از منظر تمدن نگاه نکنی همینه. شما نگاه کنی یه نفر اگه بیفته زندان، میخوام تحلیل اجتماعی کنم، این هر پدیده اجتماعی اگه شما اینجوری تحلیل کنید میتونید بگید من فقیه از منظر دقیق اجتهادی اینو تحلیل کردم و حکم واقعی شارع یا حکم ظاهریشو بیان کردم. طرف میفته زندان، بعد برای این آدم سابقه جزایی ایجاد میشه، سابقه کیفری، مثلا 3 ماه زندان بوده، 1 سال زندان، میاد بیرون، یه آدمی که رفته 1 سال با دزد و قاچاقچی و قاتل و زناکار و جنایتکار 1 سال، 1 سال با اینا غذا خورده، پا شده، خوابیده، صحبت کرده، حالا مشکلات دیگه‌ای که تو زندان هست گاهی موقع پیش میاد که هیچ، تجاوز میشه و فلان که هیچ، که برخی از این مسئولین زندان گفتن مثلا حالا چون ممکنه فیلم پخش بشه من دیگه چیز نمی‌بینم. این آقا میاد بیرون میخواد بره کار کنه، خب مثلا حالا یه اشتباهی کرده میخواد بره سر کار، هر جا میره میگن سوء پیشینه میار، سوء پیشینه میاد میگه آقا 1 سال زندان بوده. خب اینم زن و بچه داره، حالا تو این 1 سال هم که زن و بچهش چی شدن، عقده‌ای شدن، چه مشکلاتی برای خانومش و خانوادش ایجاد شده که هیچ، خیلی از اینا ممکنه به انحراف هم بیفتن، اینا هیچ، اصلا هیچ کن. این آقا میگن چی کار کنم؟ خط فقر رو 10 میلیون تومان من چی کار کنم؟ هر جا میام سر کار میخوام جواز کسب بگیرم نمیدن، میخوام هم اداره کار کنم، میخوام نگهبان بشم میگم سوء پیشینه، چی کار کنم؟ میرم همون روش پول در آوردنی که 1 سال کلاساشو تو زندان رفتم یاد میگیرم. شما یه آدمی که مثلا نیم کیلو تریاک دستش بوده، حالا نیم کیلو شده نمیدونم چقدرش ادامه، مثلا فرض کن یه کاری کرده انداختیش زندان، تبدیل میشه به یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر، پولم در میاره ها، بعدش هم حالا یا ادام میشه یا زندان، هرچی. یعنی دیگه شما از یه آدمی که یه خطا کرده بود تبدیلش میکنه به یه آدم خطاکار حرفه‌ای، یه قاتل تبهکار، خودت به دست خودت این کارو میکنه. حالا بیا حکمشو بررسی کنیم، حالا بیا حکم فقهیشو بررسی کنیم، حالا میتونی بگی حلاله به ید القاضی هر چی شد شد، یا نه اینجا میگی نه آقا تبعات داره، جامعه فاسد میشه، طرفو منحرف کردی فلان. هر موضوع اجتماعی همینطوریه، چون جامعه شبکه‌ایه، نظام اجتماعی. شما بیا بگو که آقا مهد کودک مجانی، من میخوام برای حمایت از بانوان، این چیزی که مود شده، یه مؤسسه ای زدیم حمایت از حقوق زنان، میخوایم زنان خیلی حمایت شن ازشون، یه جا میزنیم و پول و اینا میدن که آقا مثلا بریم تو جهانم بگیم ما از زنان خیلی حمایت میکنیم، حقوق زن اینجا رعایت میشه. مهد کودکای مجانی، هر کی بچه ورد میره میذاره اونجا، بره سر کار راحت بشه، بره تفریح، بره پارک بانوان، پارک غیر بانوان، هر جا خواست بره. حل حرومه بذاری بچه‌ش مهد کودک میبینه، ببین حکم خورده، وقتی خورد بررسی میکنه میگه حرومه، میگیم نه. یه مقدار فاصله بگیر، میگیم خب اگر شما اومدی مهد کودکای مجانی رو تو جامعه ایجاد کردی، نقش مادری رو کشتی، یعنی دیگه این زنها دیگه مادر نیستن، نابود کردی دخترای جامعه و زنای جامعه. این نگاه سیستمی. حالا بیا حکمش رو بررسی کن، ببینید حالا شما موافقی که مهد کودک مجانی، دیگه هم تمام دخترها دیگه اصلا بلد نیستن بچه داری کنن، چون همه یکی دیگه بزرگ کرده دیگه، عملا نقش مادری کم کم تو جامعه کم رنگ میشه، کم کم مثلا بچه‌م نمیارم، میام بعد من که بلد نیستم برای من کسی بزرگ کنه نمیخوام، بعد دیگه مثلا یه سگی گربه یه چیزی میارن تو خونه‌شون جا بچه. ببینید این تبعات رو آیا فقیه بررسی کرده میکنه حکم بده، یا نه من به نحو قضایای حقیقیه میام یه چیزی میگم، میگم ربا محرمتون، از صلات و واجبتون. خب پس چرا فقها تو طول تاریخ اینجوری فتوای اجتماعی دادن؟ مگه نگفته سلطه کفار و عزت مسلمین معیارهای ماست، بعد اومده بر اساس این فتوا داده بر حمایت از مشروطیت، حمایت از نمیدونم مجلس شورا، حالا کاری ندارم فتوا درسته غلطه چیه، استدلالش بحث میکنم. بنابراین دوستان اگر ما میخوایم وارد بحث فقه تولید پول و مسئله فقه پول بشیم، باید به این منظر توجه کنیم. اگر منظر ما دقیق نباشه تو حوزه فقه پول، دوباره میفتیم توی مسائل خوردی که بیرون اومدن از اینها مشکله و به نتیجه نمیرسیم. چرا؟ چون اساسا موضوع رو گم کردیم، موضوع گم میشه اینجا. بعد اگر فقهی رسالت خودش رو بسترسازی اجرای احکام دونست، از حالت انفعال بیرون میاد، تأسیس میکنه. فقیهانی که تو طول تاریخ تأسیس کردن نهادهایی رو، ایجاد کردن، اینا فقهشون فقه تمدنیه. ولایت فقیه با اون نگاهی که حضرت امام داشته هیچ کدوم از فقها نداشتن، یا حداقل خیلی از فقها نداشتن. این نگاه چی بود؟ منظر تمدنی است. جنس استدلالای حضرت امام رو نگاه کنید، تأسیسیه. میگه من باید یه نهادی رو ایجاد کنم که این احکام اسلام که امام میگه 90% احکام قرآن اجتماعی سیاسیه، همه تعطیل شده. من باید یه نهادی رو ایجاد کنم که بتونه اینا رو اجرا کنه، ایجاد کنه، تحقق ببخشه. یعنی واقعا ما روایت صریح بر ولایت مطلقه فقیه نداریم. اما چجوری به این نتیجه رسیدن؟ غالبا علما دلیل لبی رسیدن، اون دلیلی هم که دارن مطرح میکنن از باب اختلال نظام و از باب عسر و حرج و از باب حفظ امنیت و اینهاست، در حالی که از امامی از باب اقامه دین بحث میکنه، تأسیسی نگاه میکنه. شیخ فضل الله نوری وقتی میاد بحث میکنه میگه آقا باید 5 نفر مجتهد بر قوانین و مصوبات مجلس شورا نظارت داشته باشن تا احکام خلاف شریعت ایجاد. این تأسیس از کجا اومده؟ مگه تو روایت داریم که برو مثلا یه جایی ایجاد کن که بر مجلس شورا، اصلا مجلس شورایی بوده مگه در اصل اسلام؟ اینا فتاوی اجتماعیه که گاه تأسیسیه. و از این جنس رویکردهایی که ما به عنوان فتواییش، اگر ما در حوزه فقه پول میخوایم صحبت کنیم، فقه تولید پول، از باب بسترسازی اجرای احکام میخوام صحبت کنم. یعنی معتقدیم پول اعتباری امکان اجرای احکام رو به حداقل رسونده، بستر اجرای احکام نیست. شما انتظار هواپیما از پراید نداشته باشی، انتظار آفرود مثلا از پراید نداشته باشی. اینا هر کدوم یه کار کردی دارن. شما من ساخر خودت رو تولید کنی بشینی پشت فرمونش. شما ریال الان بند دلاره. تراکنش های پولیت هم توسط غرب داره رصد میشه. تو این شرایط میخوای مستقل عمل کنی و میخوای عزتمندانه عمل کنی و تحریم نشی و خب تحریمت میکنن، فشار رو میارن، چون بند اون سیستمی، تو اون ساختار داری کار میکنی. باید زمین بازی تو عوض کنی، باید ساختار و سازمان تو عوض کنی، باید سیستم تو عوض کنی تا بتونی حرف بزنی، نفس بکشی. خب اگه دوستان نکته ای دارن بفهمن که ما این بحثمون رو نکته نیست. خب نکته دیگه ای که ما تو این بحث باید مطرح کنیم این استش که اگر فقه منظر تمدنی نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی دنبال بستر اجرای احکام نباشه و مسئله رو شبکه‌ای تحلیل نکنه، توجیهگر وضع موجود میشه. چرا؟ ببینید شما وقتی تو شرایطی قرار گرفتید که اون شرایط شرایط شما نیست، به قول مرحوم اینساد میگفتش که چی؟ میگفتش که یا طرح داری یا در طرحی. شما وقتی در شرایطی قرار گرفتی که اون شرایط و اون ساختار رو دیگران چیدن، شما در واقع خودت رو در شرایط عسر و حرج قرار دادی. درسته؟ بعد شما از باب عسر و حرج و اختلال نظام تمام اینا رو مجبوری تایید کنه. میگه آقا دیرکت، میگه دیرکت اگه نگیریم که اصلا اینا پولاشون رو برنمیگردن. میگیم خب سود بانکی، تورم، چاپ پول. میگه خب من چاپ پول باید انجام بدم، اگه چاپ پول انجام ندم چجوری سود این پولایی که اینا تو سپرده کردن تو بانک رو پرداخت کنن؟ حقوق کارمندا کم، کسی بودجه رو چجوری تامین کنه؟ ببین شما تو شر وقتی ساختار تولید نکردی، تو ساختاری قرار گرفتی که دیگران بر تو تحمیل کردن. حالا تو اون ساختار شرایط بر تو تحمیل شده. وقتی شرایط بر تو تحمیل شده، شما هی تو حالت عسر و حرج مجبور اینا رو امضا کنی. بنابراین فقه و شورای فقهی بانک مرکزی و نهادهای فقهی ما میشن ماشین امضا برای توجیه شرعی رفتارهای بانک و پول و نظام مالیاتی و ساختارهای پولی و اینها. چرا تون خودتون شرایط عسر و حرج قرار دادید؟ دقت میکنید؟ مثل اینکه من برم تو بیابون غذا هم نبرم، آب هم نبرم، بعد گرسنگی دارم میمیرم، یا حالا گوشت مرده بخورم، یه خوراک بخوری دیگه. ولی تو وقتی تو بیابون نشستی و تکون نمیخوری و حرکتی به سمت آبادی نمیکنی، هم دوباره این گوشت مرده رو بخوری و مثلا آب نجس بخوری یا چی. حرف اینه که اگر فقیه تأسیس نداشته باشه، در شرایطی قرار میگیره که دیگران براش تأسیس میکنن، ایجاد میکنن، میشه فقه منفعل. بعد حکم موضوعاتی رو بگه که دیگران ایجاد کردن و تأسیس کردن و بیان کردن. الان شما نیا کنید این دفتر فقه معاصر داخل قم، زحمت کشیدن فقیهان بزرگوار مجتهدین عزیز، اومدن بحث کردن آقا موضوعات جدید بحث، یکیش فقه پول دیگه، استاد عزیز ما آقای شهیدی پور. وقتی بحث میکنن بازم روش همونه. حالا تازه اینا جلو هن، تازه اینا جلو هن، این بزرگواران که دارن بحث میکنن، ولی میگه آقا پول الان این است. وقتی پول این است، پول اعتباری است، تورمش سنگینه، حالا چیکار کنی؟ میدونی یعنی شرایطی که دیگران تعیین کردن رو تو باید چیکار کنی؟ حکم اونو بگی. خب تو حالات اضطراری دیگه، اونجا میگه خب سود پول رو بگی و از تورم میتونی جبرانه کاهش ارزش پول کنی. خب آقا چرا خودتو توی شرایطی قرار دادی که پول کاهش ارزش پیدا کنه که بعد بیای حکم بر جبران کاهش ارزش پول بدی و بعد بگی آقا اینقدر سود پولتو بگیر؟ یعنی شرایطتو بردی تو شرایط بیابانی که اکل میته حلال میشه، بعد هی داری اکل میتل میکنی. خب تو چرا تو شرایطی خودتو قرار میدی که پول هی بیارزش بشه؟ تو هی بگی خب اینجا که پول بیارزش شد، پس در قرض ما باید جبران کاهش ارزش پول بکنیم. در زکات رو هم که خب بالاخره میبینیم که پولا اعتباریه، نمیتونیم زکات بدیم که هیچی، حکم زکات ما مجبوریم تعطیل کنیم، کاریش نمیتونیم بکنیم، عملا اینطور میشه. تو خمس هم که میخوایم مازاد بر معونه حساب کنیم، میگیم خب این پول بیارزش شده و نمیدونیم و بر اساس تورم بانک مرکزی، یعنی میریم معیارمون رو میذاریم اون دزد گنده بزرگ، معیار حکم شرعی ما میشه دزد بزرگ. دزد بزرگ بگو ببینم چقدر ارزش پول این کم شد یا زیاد شد، تو باید معیار اون باشی نه اون معیار تو. من یه بار غیر رفتم خدمت آقای منتظری، مرحوم آقای منتظری، گفتم آقا چرا میگی تقلب شده؟ گفت آقای موسوی میگه. گفتم آقای موسوی باید بگه منتظری گفت، نه منتظری بگه موسوی چون گفت من میگم. تو فقیهی، تو مرجع تقلیدی به نظر خودت. مثلا اینجاست قاطی میشه مسئله. چرا؟ چون شما تو شرایط اسروهنج شما باید پرواز میکردی، نشستی پشت پراید، خب این رو زمین حرکت میکنه. میگه چرا پرواز نمیکنه؟ میگه اسروهنج اختلال نظام پیش میاد. میگه خب برو از کوه بالا ارتفاع بگیر. میگه خب نمیتونم، این پراید اینه. خب ماشینت هم عوض کن، سیستمت تغییر بده، سیستم جدید تأسیس کن. میدونی چی میخوام عرض کنم؟ امروزه مسئله مشکل چالش بزرگ فقه ما امروز اینه که میاد حکم درباره موضوعاتی بیان میکنه که دیگران ایجاد کردن، خودش تأسیس نمیکنه، خودش حادثه سازی نمیکنه، خودش موج ایجاد نمیکنه، خودش تأسیس نمیکنه بر اساس نگاه خودش بستر اجرای احکام جمع میکنه. نظاماتی که دیگران ایجاد کردن، این میاد چیکار میکنه؟ در مقابلش با حالت انفعالی حکمشو بیان میکنه. رضا شما توی فتوایی که از آیت الله مکارم شده برای مالیات، میگه آیا مالیات مجازه؟ میگه در صورت ضرورت به حد اکتفا دولت بسنده کنه، اونم رعایت عدالت بکنه. چرا؟ چون مالیات های شرعی تعطیل شده، خب دولت هم پول میخواد. یعنی واقعیت بیت المال مسلمینی وجود نداری، بانک مرکزی. شما تو شرایط اسروهنج قرار گرفتی، مرجع شما میگه، میدونه، میگه که در حد ضرورت. خب این ضرورت کی تعیین میکنه؟ میگه کارشناسی. خب کارشناسی هم که میاد میگه آقا 25% از سود کل پولت بده، 9% هر ماه هر جرف سوده بده، تازه مالیات بر مسکن و اون صندلی هم که میشینی مالیات شد بدی. بعد میگم چرا؟ میگه همش ضرورته. میدونی عملا شما افسار ما افتاد دستمون، تعبیر بعدی خب هم میشه دیگه. یعنی شما اومدی معیارت رو دیگران قرار دادی. چرا؟ چون تأسیس نکردی. نظام مالیاتی واقعی وجود داره، داره کارش انجام میده، دولت مدرن شکل گرفته بر اساس این. خب متناسب با این شما به حالت انفعال در میای. این حلاله، میگه اگه ضرورت باشه حلاله. میگه این چی؟ میگه اینم اگه ضرورت باشه حلاله. خب این چی کار کنی؟ میگه اینم حلال. یعنی همه اون حرامها داره حلال میشه. کم کم میگیم آقا الان هستن داخل قوم، از مشتهدین اسم نمیبرم، چند روز پیش سخنرانی کرده، بحث فقهی کرده که ورود زنان به ورزشگاه اگر مصلحت باشد حلاله. خب مثلا شما 10 سال پیش اینا مصلحت‌ها کجا بود؟ چرا هی داره این مصلحت؟ چرا؟ چون ضرورت‌هایی که شما بر خودت ایجاد می‌کنی، شما خودت رو در شرایطی قرار دادی که این ضرورت میشه، اضطرار میشه، اسروهنج ایجاد میشه. و کم کم شما تبدیل میشی به چی؟ به ماشین امضا و توجیهگر وضعیت موجود. و این خیلی خطرناکه. یعنی اگر حرام الهی رو رضا شاه و عمر رضا شاه و طاغوت های دیگه بیان بگن، مردم جلوش صف وای میسن، مجتهد قیام میکنه وای میسه آقا این حرام الهیه. شیخ فضل رفت بالای دار گفت گفت حرام خدا به رأی مردم نمیره، با رأی گیری نمیتونی حرام خدا رو حلال کنی. پاش وایساد، حکم خدا رأی با رأی تعیین نمیشه. اما وقتی خود مجتهد بیاد امضا کنه این وضع موجوده، به سرعت ساختارهای مدرن از طریق امضای مجتهدین و مراجع تقلید وارد جامعه اسلامی میشه و همه رو فراگیر میشه، همه رو میگیره. یعنی اگر مجتهدین اون مسئله جمعیت رو جدی گرفته بودن، مسئله رو دقیق بررسی کرده بودن، جلوی قصه مقاومت میکردن، امروز پشیمونی نداشتیم. و واقعا انصاف اینه که ما مسئله رو اگر بخوایم بگیم فقه، واقعی بخوایم حرف بزنیم، شعار ندیم، بخوایم بگیم آقا واقعا میخوایم جامعه سازی کنیم و فقه به مرحله جامعه سازی، باید این منظر رو توی فقه ایجاد کنیم و توی مطالعات فقهیمون، پژوهش های فقهیمون ایجاد کنیم تا بتونیم بگیم آقا ما میتونیم درباره پول و نظام پولی حرف بزنیم. مثلا قانون پولی و بانکی، که قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 62 نوشته شده، عملیات بانکی بدون ربا، این قانون که الان تقریبا یه 20 سالیه داره اجرا میشه دیگه، با همین روی کرد خورده اتمیک به پژوهش‌های فقهی اومده روی کرده خورد و اتمیک به قراردادهای بانکی، عقود، مسائل متفرقه بانکی، و شما می‌بینید ساختار ایجاد کرده که نه کارکرد بانک مدرن داره، نه امکان‌های احکام اسلامی رو داره. این بحث بماند انشالله جلسه آینده، ادامه بحثمون رو مطرح کنیم انشالله، که انشالله جلسه آینده ما همین بحث مکانیابی و جانمایی موضوع پول توی متون فقهی رو بحث میکنیم که انشالله زمینه‌ای بشه برای بحث‌های آینده. والحمدلله رب العالمین.